بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 351، سطر دوم، المثل الخامس فی الکرامات. قال و قصة مریم و غیرها توتی جواز ظهوره علی الصالحین. در این مسئله پنجم بحث ما در این است که آیا ممکن است معجزه از غیر نبی صادر شود، یا امری یا معجزه امری مختص به نبی. در مسئله اختلاف، گروهی معتقدند که معجزه از غیر نبی هم صادر می شود و غیر نبی می تونند دو کس باشند، یکی صالحین و دیگری کذابین، با این تفاوت که از صالحین همونی که ادعا کردن و وعده دادند انجام می شود و از کذابین خلاف آن که وعده دادند. صالحی مثلا برای اظهار کرامت میگه من فلان عمل رو انجام میدم، مثلا این مریض رو شفا میدم، بعدم میبینیم شفا پیدا کرد. یعنی همونی که ادعا کرده انجام میدم همون انجام داده. ولی کذابی که ادعای نبوت میکنه و به دروغ ادعای نبوت میکنه، وعده میده که مریضی رو شفا میدم، میبینیم سالمی رو مریض کرد، درست خلاف آنچه که وعده داده بود عمل کرد. اینم بالاخره یه نوع کرامته، اینم باز یه کار خارق العاده است، ولی کار خارق العاده ای سلام علیکم خلاف آنچه که وعده داده بود. الان بحث ما اینه که آیا ممکن است صالحی که از ولی اولیاء خداست کاری رو که خارق العاده است بتواند انجام دهد، یا کاذبی که به خلاف داره ادعا میکنه میتونه معجزه ای رو، یعنی کار خارق العاده رو انجام بده، یا کار خارق العاده مخصوص نبی است. سلام علیکم. این اختلاف در بحث است. مصنف میفرماد که کار خارق العاده رو هم نبی میتواند انجام دهد، هم ولی و هم کاذب. هر سه میتونن کار خارق العاده انجام بدن، منتها نبی این کارش معجزه به حساب میاد، ولی کارش کرامت به حساب میاد. کاذب هم کارش نه کرامت است نه معجزه، بلکه تکذیب است. یعنی خدا با این کاری که بر ید او جاری میکنه داره او رو تکذیب میکنه و رسوا میکنه. بعد مصنف شواهدی رو هم ارائه میده که در این شواهد از غیر نبی کار خارق العاده صادر شده. مصنف طرفدار این قوله که میگه که امر خارق العاده میتواند از غیر نبی هم صادر شود، اینو تایید میکنه، یعنی اجازه میده کار خارق العاده از ولی از اولیا صادر شود و همچنین از کاذب هم صادر شود. منتها دیگه در اون دو حالت اسمش معجزه نمیذاره، اگرچه کار خارق العاده هست ولی اسمش معجزه نیست. برای این مدعای خودش شاهدن اقامه میکنه، سه تا شاهد بهش میکنه. یکی قصه حضرت مریم که کار خارق العاده داشت، در محرابش غذا براش آماده میشد بدون این که اقدامی برای به دست آوردن قضا داشته باشه، و این کار چنان خارق العاده بود که حضرت زکریا رو با این که نبی محترمی بود به تعجب واداشته بود. دوم قصه آصف ابن برخیاس که تخت بلقیس رو در مدت کوتاهی به اندازه طرفت العینی در جلوی حضرت سلیمان حاضر کرد، یعنی زودتر از اون که جنها میخواستن حاضر کنن. جنها گفتن به اندازه که بلند شی و بنشینی در این فاصله ما برات تخت حاضر میکنیم، به آصف گفت به اندازه که چشم به هم بزنی من حاضر میکنم زودتر از اجنه. تا اجنه خواستن دست به کار بشن دیدن تخت حاضره. اینم معجزه ایشون بود. سومین شاهد معجزات حضرت امیره که دیگه اشاره نمی کنم به کدوم معجزه، چون معجزه فراوانه در مورد حضرت امیر، اشاره به شخص معجزه نمیشه، ولی بالاخره پیداست که ایشون یا حضرت امیر یا بقیه این معجزه داشتن و این معجزه از نبی نبوده، از اولیاء الله بوده. این ست شاهد ایشون است برای اینکه معجزه از غیر نبی هم صادر می شود. مخالفین هر سه شاهد را رد کردند. شاهد اول رو که قصه حضرت مریم است، گفتن این معجزه مریم نبوده، پیش معجزه بوده برای عیسی. پیش معجزه یعنی ارهاس. ارهاس عبارت است از امر خارق العاده ای که نبی قبل از رسیدن به بعثتش اون ارهاس رو انجام میده. حضرت عیسی میخواست پیغمبر بشه و او قبل از پیغمبریش کاری میکرده که قضا پیش مادرش حاضر بشه. خود مریم این کار نمیکرده، کار حضرت عیسی بوده، منتها ظهورش پیش حضرت مریم بوده و این معجزه ای بوده که قبل از بعثت حضرت عیسی اتفاق افتاده بوده تا زمینه رو برای پیغمبری حضرت عیسی در ذهن مردم فراهم کنه و مردم از اول بدانند که این پسر مادر پسر این مادری است که این چنین کارها انجام می‌دهد. بنابراین بعداً اگر خودش ادعای نبوت کرد و معجزه آورد، راحت‌تر بتونه به تصدیق مخاطبین برسونه. پس این ارهاس در واقع پیش معجزه‌ای بوده برای حضرت عیسی، نه مال حضرت مریم، اون چون پیش حضرت مریم ظاهر می شده. این توجیه بوده که این آقا معجزات حضرت مریم، کرامت حضرت مریم گفتن. اما در مورد عاصفین برخی ها گفتن اصلا خود حضرت سلیمان این کار کرده، یا معجزه حضرت معجزه عاصف بوده به نفع حضرت سلیمان، ولی خود عاصف کرده. حضرت سلیمان خواسته به افراد بفهموند که رعیتی از رعایای من چنین قدرتی دارد، فکیفه به من. یعنی میخواست خودشو مطرح کنه، خواست معجزه برای خودش اظهار کنه. و حضرت سلیمان در اون وقت نبی بوده، عاصف وسیعه ایشون بوده. عاصف این کارو نکرده و برفرضم کرده باشه به خاطر عظمت حضرت سلیمان بوده و حضرت سلیمان میخواست از این معجزه استفاده کنه. پس معجزه در واقع معجزه حضرت سلیمانه، ولو به ید عاصف بوده برخی از ظاهر شد. اینم توضیحیست که در مورد معجزه عاصف دارن، در مورد کرامت عاصف دارن. در مورد حضرت امیر میگن تمام معجزاتش مربوط به پیغمبر ماست و بقیه عصیان همینطور. خودشون کار خارق العاده انجام نمیدن، بر فرض انجام بدن باز به نفع پیغمبر ما تمام میشه. پیغمبر ما میفرماد که رعیت من یا وسیع من این کارو میکند، پس من به طریق اولا. بنابراین کار حضرت مریم رو به حضرت عیسی نسبت میدن، کار عاصف رو به نفع حضرت سلیمان قرار میدن، کار ائمه علیهم السلام به نفع پیغمبر آخر زمان قرار میدن. به این ترتیب تمام این کرامت ها پای انبیا ثبت میشه و هیچ کدومش مال اولیا نمیشه. مانع این که گفتن معجزه از یعنی کار خارق العاده از غیر نبی صادر نمیشه، این کار خارق العاده ای که از غیر نبی صادر شدن این چنین توجیه کردن و به این ترتیب این کارها رو منتسب کردن به خود انبیا. در مورد کاذبین هم که بالمره منکرن، میگن کاذب هم اصلا کار خارق العاده انجام نمیده. نمونه هایی هم که گفته میشه همین دروغ، اونا که نقل نمی کنه. خب همینه دیگه، اونا اصلا معجزه رو در غیر نبی، یعنی کار خارق العاده در غیر نبی قائل نیستن. پس نسبت به کاذبین هم هیچ این حرف رو قائل نیستن، چون این توجیهاتی که در مورد صادقین گفته شد در مورد کاذبین نمیتونن اجرا کنن. در مورد کاذبین باید کار خارق العاده رو منکر بشن. مرحوم علامه قول طرفین رو نقل میکنه، فعلا تا اینجا نظری نمیده. قول مصنف رو و داستانهایی که به عنوان شاهد ذکرده و نظر مخالفین در مورد این داستانها فقط توضیح میده، همین دیگه، هیچ کدام از طرفین رو ترجیح نمیده. بعد که وارد استدلال مخالفین میشه، تمام استدلال رو جواب میده. که استدلال مخالفین با جواب علامه رو انشاءالله بعدا در عبارت بعدی میخونیم انشاءالله. صفحه 351 سطر دوم، المثل الخامس فی الکرامات. کرامات یعنی کارهای خارق العاده ای که از نبی صادر نمیشوند. قال و قصه مریم و غیر قصه مریم، مثل قصه عاصفه وقیا یا قصه حضرت امیر و امثال حضرت امیر، تعطی جواز ظهور معجز را علی الصالحین، یعنی اجازه میده که صالحین هم بتوانند معجزه کنند. در مورد کذابین خواجه چیزی نگفته، علامه اضافه میکنه کذابین رو که اونها هم کار خارق العاده میکنن منتها برخلاف آنچه که ادعا کرده. مثلا به مسلمی گفته میشد که پیغمبر آب دهان مینداختن تو چاه خشک و آب فوران میشد، تنبیه این کارو بکن. ایشون که باید تو چاهی که آب داشت آب دهان مینداخت چاه خوش میشد، برخلاف اون کاری که میخواست بکنه. یعنی وعده داده بود که این چاه من به فوران میاره، همون مقدار آب هم که داشت خشکش میکرد. اینم کار خارق العاده است، آب آسونی نمیشه با یه آب دهان چاهی خوش کرد. اما کار خارق العاده است که برخلاف اون چه که وعده داده بود داره انجام میشه. این هم ما اسمشو میداریم کار خارق العاده، اما نه موجبه، بلکه این در واقع یه نوع تکذیبه، خدا داره تکذیبش میکنه، یه جور داره رسواش میکنه، آبروشو میبره. بله کار مستند به این شخص نمیشه. بله دیگه، چون اون میخواسته چاهو پر آب کنه، چاه خوش شده کار او دیگه نبوده، کار خدا بوده. این در واقع اصلا از او صادر نشده، از خدا صادر شده، انگار تکذیب هم داره، عنوان رسوا کردن داره. اختلاف الناس هنا، در این مسئله اختلاف دارن که آیا معجز میتواند از غیر نبی هم ظاهر شود یا نه. فذهب جماعت من المعتزله، به این که ما قبول نداریم که معجزه ظاهر شود علی ید صالحین کرامتا لهم، این یک، و قبول نداریم که اظهار شود معجزه برعکس بر ید کذابین اظهارا لکسبهم. هیچ کدوم از این دو رو قبول نداریم، نه از صالحین معجزه حاصل می شود کرامتا و نه از کذابین حاصل می شود تکذیبا، بلکه فقط از نبی صادر می شود معجزه. و جوزه ابوالحسین منهم، یعنی از معتزله، و جماعت اخرى من المعتزله و تمام اشاعره، و هو الحق. این تجویز هم حقه که جایز است کرامت یا امر خارق العاده از غیر نبی هم صادر شود. و استدل المصنف رحمه الله به سه تا داستان، استدلال کرده یا شاهد آورده هر چی. اول به قصه مریم، فإنه یعنی قصه مریم تدل علی ظهور معجزات علیها، یعنی بر حضرت مریم، معجزاتی بر حضرت مریم ظاهر شده و اونها شاهد می شوند بر این که معجزه از غیر نبی هم صادر می شود. دوم و غیرها، یعنی غیر قصه مریم، ضمیر غیرها با ضمیر علیها فرق می کنه، ضمیر علیها به خود حضرت مریم برمی گرده، ضمیر غیرها به قصه حضرت مریم. و غیر قصه حضرت مریم یعنی استدلال کرده به غیر اون قصه، مثل قصه آصف، یک، دو، و چل اخبار المتواتره که نقل میشه از علی علیه السلام و غیر علی علیه السلام من الائمه علیه السلام، که اینا همه دارای کرامت ها بودن و کارهای خارق العاده انجام میدادند. تا اینجا استدلال خواجه بود که تمام شد. اما و حمل المان اون، هر سه رو حمل کردن، هم قصه مریم رو، هم قصه آصف رو، هم داستان‌های حضرت امیر رو، همه رو توجیه کردن به طوری که هیچ کدوم دلیل بر ظهور معجزه به دست غیر نبی نمی شود. و هم کردن مان اون قصه مریم رو علل ارهاس لعیسی علیه السلام، گفتن این معجزه هایی که انجام می شده این در واقع معجزه مریم نبوده، معجزه حضرت عیسی بوده که قبل از پیغمبری ظاهر می شده و معجزه ای که قبل از پیغمبری از پیغمبری صادر شود ارهاس نامیده می شود. اونی که بعد از ادعا میاد معجزه است، اونی که قبل از ادعا میاد ارهاسه. البته پیغمبر نمیتواند، پیغمبر نمیتواند بعد از ادعا مردم رو ارجاع بدهد به ارهاس، بلکه بعد از ادعا باید مستقیما معجزه کند، مستقلا باید معجزه کند. اون ارهاس های قبلی کافی نیست که ادعای نبی رو اثبات کنه. برای اثبات این ادعا نبی باید معجزه جدید بیاره و اون معجزات قدیم که اسمشون ارهاسه نمیتواند استناد کند. حضرت عیسی هم مثل خیلی از انبیای دیگر ارهاس داشتن، یعنی قبل از اینکه به نبوت مبعوث بشن، برای اینکه زمینه ادعای خودشون رو و زمینه پذیرش رعیت رو فراهم کنن، یک کارهای خارق العاده ای رو ظاهر میکردن که ما اسم اون کارها رو میذاشتیم ارهاس. گاهی کارها رو خودشون ظاهر میکردن، مثل اینکه مثلا در جواره حرف میزدن، گاهی هم بر ید مریم ظاهر میکردن، بر ید حضرت مریم که مثل اون میوه ها یا غذاهای بهشتی بود که در محراب پیش حضرت مریم ظاهر میشد. این البته دیگران گفتن، ولی ما معتقدیم این کرامت خود حضرت مریم بوده، مانع اون این چنین گفتن. و قصه آصف، یعنی حمل المانعون قصه آصف ابن برخیا رو بر این که این آنچه که از آصف اتفاق افتاد که احضار تخت بلقیس بود، معجزیست لسلیمان علیه السلام مع بلقیس. حضرت سلیمان میخواست به بلقیس معجز خودشو بفهمونه، آصف رو به کار گرفت تا بلقیس بفهمد که رعیت و وصی آصف این چنین عمل میکند، فکیفه به خود حضرت که انهو یقول، گویا حضرت سلیمان به بلقیس دارد میفرماد که این بعض اتباعی یقدر و علا هازا ما عجزکم انها، بعض اتباع من قدرت دارن علا هازانی بر احضار تخت با این که شما عاجزی، اگر اونها که رعیت من هستن قدرت دارن، پس من چگونه قدرت ندارم. ولی هازا، یعنی به خاطر این که این کار مربوط به حضرت سلیمان میشد، بلقیس به حضرت سلیمان ایمان آورد، نه به آصف، با اینکه معجزه را آصف ظاهر کرده بود، ولی بلقیس به آصف ایمان نبود، به سلیمان ایمان آورد. معلوم میشه که این معجزه را پای حضرت سلیمان گذاشت، بعد حضرت سلیمان این معجزه را پذیرفت و لذا به ایشون ایمان آورد. و لحاظه یعنی به خاطر اینکه این کار مربوط به حضرت سلیمان بود، اسلمتون بلقیس بعد الوقوف علی معجزات سلیمان، وقوف یعنی اطلاع، بعد از اینکه مطلع شد بر معجزات سلیمان، به سلیمان ایمان آورد و به آصف. و قصت علی، اطفاس بر اون قصت آصف یا قصت مریم، یعنی و حمل المانعون قصت مریم را علی کذا، قصه آصف را علی کذا، و حمل اون مانعون قصت علی علیه السلام را بر اینکه این کارهای حضرت امیر معجزه خود حضرت نبوده، بلکه تکمله معجزات نبی علیه السلام بوده، مشمل معجزات نبی علیه السلام بوده، این معجزات خود حضرت امیر نبوده. اگرچه از یاد حضرت امیر و ائمه ظاهر می شده، ولی در واقع برای پیغمبر ثبت می شده و معجزات پیغمبر رو تکمیل می کرده، و اگر کسی در پیغمبری پیغمبر شک داشته، با این مکمل های معجزه اون شکش برطرف می شده. بله بله، نه ارهاس نبوده، پس از همین که بعدا نبی نمیشه، در پیغمبرم که بعد از پیغمبر بوده، نه قبل از پیغمبر، ارهاس ها قبل از پیغمبر باشه، نه بعد، این بعد بوده. سحر و تکذیب
چون
که خود شهر
انجام میده،
نه خیلی فرق سحر و معجزه رو من در جلسه گذاشته ظاهران اشاره کردم، ولی خیلی مختصر. سحر تخیلاته، واقعیت نداره. کهنهات هست، اون تنابهایی که سحره فرعون انداخته بودن، چند نها تسعا بود، نه تسعا، چند نها تسعا.
مثلا این اشکار میشه به محتوی که میگیم سهر مثلا در خارج چیزی نداره، ولی همین درمانی که ساهش رفت افتار میاره و درمان تصرف میکنه، این خود اشکار خارق العاده نیست، خود این محتوای کارش نه، خود این عملی که رو مون انجام میده
نه، این یه نوع فریبه. سه، چشم اون افراد رو یا شعبده سریع انجام میشه، طرف متوجه ارتباطات نمیشه، به نظر میرسه کاری به ارتباط انجام شده. این شعبده. در سحر هم همینطور، یخیل الیهم، یعنی به حاضرین، به تخیل حاضرین وا میداره، یعنی در تخیل حاضرین تصرف میکنه و این شدنیه، کار خارق‌العاده نیست، یعنی یاد گرفتنیه، کاریش که آدم یاد میگیره، برخلاف معجزه که واقعیت خارجی داره. معجزه واقعیت خارجی داره، میوه ای رو که صاحب معجزه به ما میده اون میوه رو ما میخوریم و مزهش رو حس میکنیم و همچنین لمسش میکنیم، اما اون میوه ای که صاحب دست ما میده چیزی دست ما نمیاد، دستمون پر نمیشه، بعدا نمیتونیم بخوریم، مزهش رو احساس کنیم. حالا میوه یا هر چی دیگه است. از توجه میکنید سحر عبارت است از تحریک خیال و واقعیت نداره، برخلاف معجزه که واقعیت خارجی داره. یعنی شما یه وقتی درخت رو میبینید سبز شد، درخت رو میبینید سبز شد، بعد که نبیرد بازم این سبزه، تا سال بعدم داری میوه میده، اما وقتی ساحل میره شما سبزی دیگه نمیبینید، درخت برمیگرده بالا تردنش همه حال قبلشو داره. سلام علیکم. سحر اینطوره، سحر فقط تصرف در خیاله، خارجیت واقعی نیست، تشخیصش خدا زامن نیست، عقلمونو کامل کنیم تشخیص نیست.
مثلا شما
تشخیصش میعرض میکنم مسئله نیست، تشخیصشو باید از راه های درست کرد، ولی من دارم فرق بین سحر و معجزه رو به واقع میگم. حالا تشخیصش چطوره؟ اون تشخیصش هم ممکنه عرض میکنم بعدا مشخص میشه. اولا یه قاهری میاد مثل حضرت موسی سحر اونها رو میبله، نه تنابها رو، تنابها ولیده نشدن، اون عصای حضرت موسی تنابها رو کاری نداشت، تنابها از حرکت افتادن، یعنی سحر رو بلید نه خود تناب رو ببله، یعنی روشن کسی این سحر. یه گاهی پس قاهر این کار میکنه، گاهی همونطور که عرض میکنم ما خودمون وارد میشیم که از این میوهی که به ما داده استفاده کنیم، یعنی چی تو دستمون نیست، روشن میشه مطلب. گاهی مثلا اگه درختی رو سبز کرده، مثال اخیر که زدن، درختی رو سبز کرده وقتی خودش میره تصرفش تموم میشه، تصرفش در خیال من تموم میشه، من با درخت تنها میمونم، اینم درخت خوش، درختی که تالا سر زید زمان خوش بید همسال زالک، بالاخره یه راه های گاهی پیدا میشه. اگر اون یه وقتی فرض کنید تا آخر اشتباه برقرار موند، این دیگه وقتی خدا نیست، بالاخره ما خودمون با تلاشی میکردیم تا کشف میکردیم. یه جاهایی ممکنه شما فکر کنید که تا آخر روشن نمیشه، مثلا شک القمر، اگه کسی در خیال ما شق القمر رو ایجاد میکرد، ما نمیتونیستیم بفهمیم، نمیتونیستیم بفهمیم که قمر شق شده. اینو باز حالا اگر بتونیم راهی برای کشفش داشته باشیم، فبه اگر راه نداشته باشیم میمونه مسئله، از یه راه دیگه خودت باطل میکنه. این آدم که میگه من شق القمر میکنم، اقدام میکنه نمیتونه، یا خدا یه قالبی رو و قاهری رو پیدا میکنه که سحر اینو باطل کنه. چنانچه در جلسه گذشته برای به شیخ بهایی اینو مثال زدم، داستان رو نقل کردم، نوعاً در جایی که شخصی ادعای پیغمبری میکنه بعد سحری رو ارائه میده، خدا مقابلش کسی رو میذاره، یا خود رعیت و حاضرین از یه جا میفهمن. این سحر تا آخر نمیره، تا آخر نمیره. بله. 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 اینو گفتم. علل خصوص اشاعره در این مسئله، با اینکه اشاعره خیلی چیزا رو قبول نداره، اینجا تصریح میکنن که خدا همیشه مقابل چنین مدعی کاذبی یه نفر رو میتراشه. این قاعده رو اشاعره هم قبول دارن، با اینکه اشاعره خیلی از امور قبول ندارن، اصلا بر خدا چیزی رو لازم نمیدونن، ولی میگن اینجا خدا این کارو میکنه، نه که براش لازم باشه، ولی سنت خدا بر این اجرا شده که در مقابل کاذبین حتما یه قاهری رو مسلط میکنه، و اگر قاهری رو مسلط نکرد یه جور دیگه تفهیم میکنه، نمیذاره این سحر ساحر چه ادعای اینو بابت چه تا آخر بمونه، سحر ساحر ممکنه تا آخر مخفی بمونه، ولی به شرطی که ادعا نداشته باشه، اگر اول ادعای نبوت بکنه بعد سحر بکنه خدا جلوش میبنده، اگر سحر همینطوری کرد نه خدا کارش نداره، اما اگر ادعای نبوت کرد و سحر کرد خدا رسواش میکنه. اینو داریم، اشاعره هم گفتن که این قاعده است، ولی در مقابل سحر نخیری که اصلا سحر میکنه تا آخرم مردم بهشون اعتماد دارن، آخرم نمیفهمن این سحر بوده، چون ادعای پیغمبری نداشته، اما از که ادعای پیغمبری کنه سحر کنه خدا باطلش میکنه. سامری سحر کرد ادعای نبوت نداشت، اولا سامری سحر نکرد، سامری اثری از قبضه ملک حیات برداشت، روح بود دیگه، اون ملکی که آمده بود روح بود، روح هر جا بیاد زنده میکنه، این روح اسب نشسته بود، اسب زنده بود، به توسط اسب رو خاک را میرفت خاک زنده میشد، این فهمید سامری، این مطلب رو فهمید و دید، یه مقدار از خاکی که حی شده بود برداشت، این ریخت تو دهن گوساله و گوساله با این خاک زنده شد، شروع کرد به صدا کردن، اون سحر نبود، واقعیت بود و حضرت هارون هم به اونها مطلب رو گفت، اونها قبول نکرده و بعدم حضرت موسی باطلش کرد، نداشت باقی مون. البته سامری ادعای پیغمبری نداشت، ادعا داشت که این خدای شماست، نه خرق عادت نشد، البته اسمشو خرق عادت میخواد بذارید بذارید، خرق عادت نشد، کارها داشت به صورت طبیعی انجام میگرفت، روح هر جا بره زنده میکنه، روح رفت خاک و زنده شد، خاک زنده رفت دهن گوساله مرده، گوساله زنده شد، این یه چیزای طبیعی بود، یه چیزای طبیعی بود که سنت خدا بر این اجرا شده بود، ولی خارق العاده بود، یعنی کسی نمیتونست انجام بده، اگه از این جهت میگید کار خارق العاده که کسی نمیتونست انجام بده، بله کار خارق العاده بود، ولی چون ادعای نبوت نمیکرد خدا لازم نبود همون رو رسواش کنه، البته آخر سر تکذیب کرد، آخر سر رسواش کرد، اما به سرعت رسواش نکرد، چرا؟ چون ادعای نبوتی نداشت. ولا یلزم خروجه عن الاعجاز ولا تمثیل ولا عدم التمیز ولا ابطال دلالته ولا العمومیه، 8 دلیل مخالفین اقامه کردند برای اثبات اینکه معجزه از غیر نبی صادر نمی شود، این 5 تا رو خواجه با این عبارات کوتاه جواب میده، یعنی این 5 تا جوابه، نه 5 تا اشکال، دلیلا رو خواجه بیان نمی کنه، فقط جواب ها رو بیان میکنه، دلیل ها مشخص نمیشد، مرحوم علامه دلیل ها رو ذکر میکنند بعدن جواب میدن، من عبارات خواجه رو نمیتونم بخونم الان به خاطر اینکه نه دلیل گفته شده نه جواب گفته شده، من دلیل ها رو جواب ها رو از عبارات مرحوم علامه بیان میکنم، بعد میپردازیم به عبارات خواجه، البته اگرم نپرداختیم عبارات خواجه خود به خود روشن میشه، احتیاج به تبیین نداره. دلیل اول گفتن که اگر معجزه از غیر نبی صادر شود لازم میاد که معجزه از معجزه بودن خارج شود، حتی بر ید نبی هم که اجرا می شود معجزه نباشد، اگر کار خارق العاده یعنی معجزه از غیر نبی صادر شود لازم میاد که این کار خارق العاده از خود نبی هم که صادر شود معجزه نباشد. بیان مطلب اینه که اگر کار خارق العاده بتواند از غیر نبی صادر شود، لزومی ندارد که در حضور مردم صادر شود، چون اون غیر نبی ادعایی نمی کنه و احتیاجی نداره که در حضور مردم معجزه کنه، همینطور که تو اتاقش نشسته کسی هم حاضر نیست میتونه کار خارق العاده انجام بده، و این کار خارق العاده اینقدر ممکن است کثیراً اتفاق بیفتد که این کار خارق العاده رو کار عادی بکنه. کار وقتی زیاد انجام بشه میشه عادی دیگه. اگر اختصاص به نبی داشته باشه، خب انبیا این کار رو انجام میدن، دیگران انجام نمیدن، کار خیلی رایج نمیشه. ولی اگر کار رو دیگران هم بتونن انجام بدن، کاری میشه رایج و طبق عادت. منتها اون طرف که دیگران انجام میدن، اون یک کار عادیه، اینم که اینا انجام میدن یک کار عادیه دیگه، هر دو میشه عادی. وقت از معجزه بودن در میاد، وقتی از معجزه بودن در آمد، وقتی اجراش به دست نبی میشه کار غیر معجز، کار غیر معجزی که معجز جلوه داده شده. مثلا فرض کنید تکلم سوسمار، مثلا این رو نبی داره اظهار میکنه، در حالی که تو خلوت این تکلم سوسمار هزاران هزار بار اتفاق افتاده برای اولیا. پس یه کار عادی تقریبا شده، عادی برای گروهی نه برای همه. و کاری که عادی بشه از حالا معجزه بودن در میاد، چون کار معجزه و کار خارق العاده باشد، این دیگه خارق العاده نیست، معجزه عادی شده. البته اگرچه عادی نشده بین الکل، ولی عادی شده بین گروه خاصی، به همین باعث میشه که از معجزه بودن بیرون بیاد. و حالا چیزی که از معجزه بودن بیرون، این خدا بخواد بر یاد نبی اجرا کنه، لازم میاد که این کاری که بر یاد نبی اجرا میشه معجزه نباشد در واقع، اگرچه در ظاهر معجزه به نظر میرسد. پس محظور اجرای معجزه بر ید غیر نبی شیوع این معجزه و در نتیجه خروجش از خارق العاده و اجاز بودن است، و اگر چنین بشود دیگه بر ید نبی نمیتونه جاری بشه. جوابی که مرحوم علامه میگه اشکالو بخونن، جواب بعدا از اون کنن. اقول حاضری، یعنی اون چه چه مصنف در این عبارت گفته، وجوهی است که استدل به هل مانع اون هم المعتزله، اون گروه از معتزلهی که مانع هم از جریان از اجرای معجزه و ید غیر نبی، اونها این وجوه رو به عنوان دلیل ارائه دادن. و چه اول اینه که قالو لوجاز ظهور معجزه بر ید غیر انبیا اکراما لهم، اگر این جایز باشد این مقدم، لجاز از ظهور این معجزه علیهم بر غیر انبیا و این لم یعلم بها غیرهم، ولو در ملأ عام نباشد، ولو عالم نشود به وجود این معجزه غیرهم، یعنی غیر این انبیا، یعنی رعیت های معمولی عالم نشود. لأن الغرض هو سرورهم، غرض اینه که اونا خوشحال بشن ببینن کرامتی دارن انجام میدن، غرض نیست که مردم ببینن، قرض اینه که خدا میخواد به ید اونها معجزه رو جاری کنه تا به اونها بفهمونه من به شما توجه خاص دارم، و اونها بعد از این که فهمیدن خدا بهشون توجه خاص داره خوشحال بشن. و ازا جاز از آلک، وقتی جایز شد این لعن القرض ها و سرور هم، دلیل بر اینه که زین لم یعلم به ها غیر همه، چرا لازم نیست دیگران بفهمند و در خفا هم میتواند این کرامت جاری بشه؟ زیرا کرامت برای اظهار پیش مردم نیست، کرامت برای اینه که اینها خوشحال بشن ولو در خفا برای یدشون جاری بشه. رضا جاز از آلد، اگر جایز باشد که کرامت در این حد از شیوع برسد، بلغت این کرامت فل کسرته، یعنی به خاطر کسرت، بلغت الى خروج ها عن الاجاز، میرسه به حدی که دیگه از معجزه بودن خارج میشه. و مشکل خروج از اجاز اینه که بعدن که خدا این رو بر ید نبی جاری میکنه، چیزی رو بر ید نبی به عنوان معجز جاری میکنه که خارج از اجازه، چیزی رو که واقعا معجزه نیست به عنوان معجزه صادر میکنه، واقعی مشکل میشه. جوابی که مرحوم علامه میده این که معجزه شرطش اینه که خارق العاده باشه و قوی هم نباشه، چون کار خداست، معجزه کار خداست. متکلم میگه معجزه کار خداست، فیلسوف میگه معجزه قوت نفس نبیست که این قوت خدا به نبی داده. علی‌الحال همشون معجزه رو کار خدا میدونه، منتها یکی میگه از اول تا آخر کار خداست، متکلم میگه از اول تا آخر هر چیز کار خداست، حکیم میگه نه ابتداش کار خداست ولی چون از قوت نفس نبی صادر میشه اظهارش مال نبیه. یعنی کار رو به نبی اسناد میگیم، منتها به نفس قوی نبی که خدا قوی شده نسبت میگیم. علایان کار بالاخره کار خداست، خدا داره با عنوان معجزه این کار رو اظهار میکنه، در حالی که از معجزه بودن بیرون آمده. عنوان معجزه دادن به کاری که در واقع معجزه نیست قبیحه و معجزه نمیتونه قبیح باشه. پس شرط معجزه اینه که به این حد نرسه و خود خدا میدونه درسته که کار در خفا انجام شده، این معجزه در خفا گفته شده، ولی خدا میدونه که برید چند نفر جاری کرده و میدونه که این کار اینقدر شایع شده که از حد اجاز در بیاد یا اونقدر شایع نشده که از حد اجاز در بیاد. ما ها نمیدونیم چون کار خفی انجام گرفته، ما ها نمیفهمیم، اما خود خدا که میدونه. خود خدا چون از قبیح پرهیز داره، هیچ وقت کاری رو که اینقدر رایج شده که از اجاز بیرون آمده اون رو بر ید نبی به عنوان معجزه جاری نمیکنه. ممکنه به عنوان های دیگه جاری کنه، ولی به عنوان معجزه دیگه جاری نمیکنه. اگر دیدیم به عنوان معجزه بر ید نبی جاری کرد، با توجه به اینکه خدا کار قبیح نمیکنه، میفهمیم که این کار اونقدر رایج نشده که از حد اجاز بیرون بیاد، ولی خدا به عنوان معجزه بر ید نبی اجازش کرده. پس اون جایی که ما معجزه را از نبی میبینیم، هیچ وقت احتمال خروج این کار از حد اجاز نمیدهیم، زیرا این کار رو خدا داره انجام میده و خدا هم کار قبیح نمی کنه. پس عنوان معجز به چیزی که از معجزه بیرون آمده نمیده. معلوم میشه اگر عنوان معجز داده، این از معجزه بودن بیرون نیامده، ولی ما نمیدونیم از معجز بودن بیرون نیامده یا آمده، ولی از کار خدا میفهمیم که بیرون نیامده. نه، شیوع که پیدا کنه وقتی که این کار شایع بشه، از معجزه بودن بیرون میاد. وقتی از معجزه بیرون آمد، عنوان معجزه بهش دادن قبیح میشه. خدا داره بهش عنوان معجزه میده، بر ید نبی جاری میکنه به عنوان معجزه. پس داره خدا بهش عنوان معجزه میده، در حالی که خودش میدونه این از اجاز بیرون آمده. این میشه قبیح. کار وقتی از حد معجزه بودن بیرون بیاد، حالت عادی پیدا کنه، دیگه معجزه نیست. اگر خدا اینو بر ید کسی جاری کرد و عنوان اجاز بهش نداد، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر عنوان اجاز بهش داد، قبیحه. معجزه نباید قبیح باشد، نباید تو هم با قف باشه. پس این که عنوان معجزه گرفته باید از عنوان قف خالی باشه. کی از عنوان قف خالیه؟ وقتی چنان شایع نشده باشد که عادی شده باشه، بلکه هنوز به حالت خارق العاده باقی مونده باشه، اون وقت از قف خالی است. پس وقتی خدا به عنوان معجزه اجراش کرد، ما کشف میکنیم که این همراه قف نیست. همراه قف نیست یعنی عنوان معجزه دادن بجاست. کی عنوان معجزه دادن بجاست؟ وقتی این فعل از حد غیر معتاد بودن خارج نشه، به حد معتاد بودن نرسه. وقتی میبینیم که خدا عنوان معجزه بهش داده، میفهمیم که به حد معتاد نرسیده، هنوز خارق العاده است، ولو بر ید دیگران هم جاری شده، ولی اونقدر جاری نشده که این کار رو معتاد کنه.
شروط ما این بود که معجزه نبی در امتی که مبعوث میشه چون نتونه این کار رو انجام بده. اینجا به نظر میسه این مقدار مماشات داره.
نه، ما اینو نگفتیم. گفتیم کار خارق العاده باشد، همین اندازه. هیچ کدام از امت نتوانن انجام دهن، بله، این شرط بود که امت نتوانن انجام بدهند با ادعا اینو گفت. بی ادعا انجام دادن شما قید نکردیم، نگفتیم نتوانن انجام بدهند، بله باید امت نتواند انجام دهد.
دلیلش هم نبیه اید عزیزن مثلی اما یقاره بخون الامت المبوس الیه،
بله الامت المبوس الیه.
خب میگه اینجا دارم مماشات میکنه با
اشکال. امتی که نبی بهش مبعوث شده نباید بتونه این کار انجام بده. نباید انجام بده یعنی چی نباید انجام بده؟ یعنی با همین بیانی که عرض کردم، امت عاجز است، یعنی با این ادعا عاجزه، یعنی نمیتونه این کار خارق العاده رو با ادعا انجام بده. البته اونجا به طور مطلق گفتیم که مناسب بود که مطلق بودیم، ولی در واقع مقیده، مقیده به این است که امت به عنوان تصدیق ادعا نباید بتواند انجام دهد. اصل انجامش مشکلی نداره، به عنوان این که مصدق ادعایش باشد نباید بتواند انجام دهد. و ثابت هم کردیم که امت نمیتواند این معجزه رو مصدق ادعا بگیره، یا ادعایی ندارد و معجزه جاری می شود، یا اگر ادعا دارد مصدق نمی آید، مکذب می آید. مثل مسایلینه که ادعا داشت مصدقش نمی آید، مکذبش می آید. ولی قبلا گفتیم اون مطلب رو، ولی الان قیدش روشن می شود که اون مقید بوده. ولی جواب المنع من الملازمه، جواب اینه که اجرای کار خارق العاده بر غیر انبیا مستلزم خروج اون کار از معجزه بودن نیست. این ملازمه رو ما قبول نداریم. بین اجرای این کار بر ید غیر نبی و خروج این کار از حد اجاز ملازمه نیست. ممکن است بر ید غیر نبی جاری شود ولی از حد اجاز خارج نشود. اینطور نیست که لازم باشه که اگر بر ید غیر نبی جاری شد از حد اجاز خارج بشه، بلکه میتواند در حد اجاز باشد ولو از ید غیر نبی صادر میشود. و همین که خدا بر ید نبی جاریش میکند میفهمیم که از حد اجاز خارج نشود. و جواب من ملازمه، زیرا خروج از حد اجاز وجه قبحه، یعنی معجزه رو قبیح میکنه، عنوان معجزه دادن به این کار قبیح میشه و ما اجازه میدیم ظهور معجزه رو وقتی از جهات قبح خالی باشه. یعنی معجزه ای رو معجزه میدونیم که قبیح نباشه. اگر کار غیر خارق العاده رو خارق العاده جلوه میده این قبیحه و ما اینو معجزه نمیدونیم. و خدا کار قوی نمی کنه، حس غیر معجز رو معجز جلوه نمیده. بنابراین اونی که خدا معجز جلوه میده واقعا معجزه، از حد اجاز خارج نشده ولو به دست دیگران یعنی اولیا صادر شده باشه.
هایشون اومده گفته پیلیم سیفرشون از دیگران بستانه شده تحت معجزه اینجوری داره خدا اون کاری که
نه چون عنوان معجز داره قوی هست.
اونا آشان پیغمبر
رو انجام داده
نه به عنوان
معجزه، کار خارق‌العاده انجام داده ولی نه به عنوان معجزه. چون که اصلا از بحث ما بیرونه، کار خارق‌العاده انجام داده نه به عنوان معجزه از بحث ما بیرونه. پیغمبری ادعا کرده و بعد معجزه آورده، این مورد بحث ماست. و گفته معجزه من معجزه تصدیق منه، یعنی من میخوام تصدیق بشم از جانب شما، معجزه میارم که بفهمید خدا با این معجزه در من تصدیق میکنه. یعنی به قول اشاعره میگن خدا دو جور میتواند نبی رو که مدعی نبوت تصدیق کنه، یکی این که از همون عرشش داد بزنه مردم متوجه باشید این راست میشه، یکی که سنت خدا بر این جاری نشه که خدا تصدیق قولی نمیکنه، یکی هم تصدیق عملی، معجزه تصدیق عملی، سنت خدا بر این جاری شده که نبیش رو اینطوری تصدیق کنه. با کلام تصدیق نمی کنه ولی میشه تصدیق کنه، از همونجا صدایی بیاد که ما بفهمیم این صدا صدای خداست، بگه که من اینو فرستادم قبولش کنید. ولی عرض کردم این سنت خدا نیست، معجزه تصدیق عملیست نه تصدیق قولی، یعنی تصدیقی در جانب خدا که بعد از اینکه خدا تصدیق میکنه من و شما موظف میشیم که تصدیق کنیم. فنجوز و ظهور این معجزه رو مادامی که به لحاظ کثرت به حد خروج از اجاز نرسد. ما این چنین معجزه رو اجازه میدیم که از ید نبی صادر شود و وقتی داره صادر میشه و میدونیم که به جا داره صادر میشه میفهمیم که معجزه است. معجزه است یعنی از حد اجاز خارج نشده، یعنی اون چند تا ولیی که انجامش دادن اینقدر انجام نگرفته که کار رو کار عادی بکنه. ولو ما خبر نداریم از خفا، ولی خدا به ما داره زمنا میفهمونه که این کار از حد اجاز خارج نشده. یک تشبیهی بکنم، اگرچه تشبیه ها مبعدن ولی از بعضی جهات مبعدن، ولی همون مقرر بودنش منظور ماست. در علم بیان خوندید که گاهی خبر دهنده خبری بالمطابقه میدهد و خبری بالالتزام. وقتی میگه که به منی که خبر دارم زید ایستاده، میگه زیدان قائم، داره دوتا خبر به من میده. یکی این که خبر میده به قیام زید، یعنی به همون اتفاقی که در خارج افتاده، که این خبر خبر مطابقیه، یعنی زیدان قائمان بالمطابقه دلالت بر این میکنه که زید در خارج ایستاده. یکی این که به من میگه که فکر نکن تو تنها میدونی، منم میدونم، یعنی علم خودش به قیام زید رو به من اعلام میکنه. اما این رو با صریح اعلام نکرد، نگفت انا عالمون به ما تعلم، بلکه بالالتزام اینه فهمون، گفت زیدان قائمون، یعنی من به من بالالتزام به من فهمون که منم عالمم، فهمون من عالمم به قیام زیدی که تو هم عالمی. این اعلام عالم بودن التزامیست، اعلام قیام زید مطابقی است. وقتی معجزه جاری میشه بر ید نبی، دو چیز داره اعلام میشه، یکی تصدیق این نبی، یکی این که این کار از اعجاز خارج نشده. تصدیق نبی حالت مطابقی داره، این که این فعل از اعجاز خارج نشده حالت التزامی داره. یعنی وقتی این معجزه بر ید نبی جاری می شود، دو چیز رو به دو دلالت تفهیم می کند. اول این که این شخص ادعاش درسته و ما داریم ادعای او رو که می گوید من نبی هم تصدیق می کنیم، یکی. دوم این که این کاری که داره می کنه از حد اعجاز خارج نشده، هنوز معجزه است. پس این کار ارشدن دو تا مطلب رو افاده می کنه، یکی عدم خروج. پس معجزه رو ما در صورتی معجزه میدانیم و مصدق نبی میدونیم که از اجاز خارج نشه. این دلیل اول بود، دلیل اول اونها بود و جوابش. حالا به عبارت خاطر توجه کنید، ولا یلزم خروج رو عن الاجاز، یعنی لازم نمی آید از جریان معجزه بر ید غیر نبی، لازم نمی آید که معجزه از اجاز خارج شود. به این برای چه گفتیم؟ اونا گفته بودن لازم میاد معجزه از اعجاز خارج شود، ما میگیم لازم نمیاد. بله، لا یلزم خروجه، فاعل خود خروجه، بله فاعل خروجه، یعنی از جریان معجزه بر ید غیر نبی لازم نمیاد خروج معجزه از اعجاز. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اگر معجزه بر ید غیر نبی جاری شود، این مقدم، لازم میاد تنفر مردم از نبی این تالی، و تنفر مردم از نبی باطل است، خلف قرض است، نقض قرض است. خدا نبی رو فرستاده که مردم به سمتش جذب بشن و احکام شرعی رو از او تلقی کنن، اگر متنفر باشن که به سمتش نمیرن. پس تنفر مردم از نبی باطل است چون نقض قرضه، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که ظهور معجزه بر ید غیر نبی باطله. دلیل دو مسئله میگم، اگر معجزه بر ید غیر نبی ظاهر شود، لازم میاد تنفر مردم از نبی، و تنفر از مردم از نبی نقض قرض است، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که ظهور معجزه بر ید غیر نبی باطله. این دلیلشون. اما ملازمه چطوری اثبات میشه؟ چطور اگر معجزه بر غیر نبی جاری شود، دست غیر نبی جاری شود، تنفر مردم از نبی لازم میاد؟ اولا باید قبل از بیان ملازمه روشن بشه که مراد از تنفر چیه. تنفر به معنای جذب نشدن، نه تنفر یعنی منزجر شدن. ظاهر تنفر منزجر شدنه، ولی مراد عدم جذبه. این مطلب که روشن شد، حالا ملازمه رو عرض میکنم. ملازمه اینه، اگر ما ببینیم غیر نبی هم معجزه میکند، این معجزه پیش ما از اون اعتبار و عظمت میفته. نگاه میکنیم اینو خیلی داره این کار انجام میدن، وقت ما دیگه به سمت نبی جذب نمیشیم. میگیم خب اگر این کار بخواد جاذب باشه ما سمت اون آقای دیگه جذب میشه، چرا بیم سراغ این آدم؟ از دست این جاری میشه، از دست اون جاری میشه، از دست اون یکی هم برمیاد، از دست همه برمیاد، چرا من به این سمت جذب بشم؟ خب به سمت اون دیگه جذب میشم یا به سمت ایش کنم جذب میشم. اصلا کار اگر زیاد بشه از اون ارزش میفته. مثال میزنن میگن فرض کنید که یک رئیسی هر کی تو اتاقش وارد بشه به عنوان تعظیم بلند میشه. حالا اگر یه شخص بزرگواری وارد شد اینم به خاطرش بلند شد، این بلند شدن دلیل بزرگواری اون دیگه نمیشه، چون این برای همه داره بلند میشه. پس حالا اگر این معجزه به دست افرادی داره اجرا میشه، وقتی من معجزه رو، وقتی خدا معجزه رو بر یاد نبی جاری میکنه، پیش من دیگه ارزش نداره، میگه میاد دست دیگران هم جاری میشه. همونطور که بلند شدن این رئیس دلیل بر اعتبار این آدم تازه وارد نیست، اظهار این معجزه بر یاد این آدم هم دلیل نبوتش نیست، چون این معجزه از دست همه داره صادر میشه. به قول ایشون معجزه خار میشه، خار شد یعنی اون ارزش رو نداره که بتواند به نبی ارزش نبوت بدهد. اینم اشکالی چه؟ اشکال دومیشون که معجزه باعث تنفیر میشه، یعنی باعث نفس، یعنی ظهور معجزه بر ید غیر نبی باعث تنفیر مردم از نبی میشه. بعد خواجه جواب میده ولد تنفیر، یعنی ولای ارزم و تنفیر، تنفیر لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون اگر معجزه بر ید نبی دیگر جاری شود، یه نبی معجزه کرده، حضرت موسی عصا انداخته اجدها شده، حالا حضرت عیسی بیاد عصا بندازه اجدها بشه، دیگه مردم به حضرت عیسی اعتماد نمی کنن، میگه قبل از تو یکی این کارو کرد؟ بازم اعتماد میکنن، این طور نیست که اعتماد نکنه. همونطور که جریان معجزه و ید نبی دیگر معجزه رو خار نمی کنه و از ارزش داشتن و ارزش دادن در نمیاره، همچنین ظهور معجزه و ید ولی از اولیا معجزه رو خار نمی کنه، از ارزش داشتن و ارزش دادن بیرون نمیاره. کی گفته که تکرار معجزه باعث خاری معجزه و بی‌ارزش شدن معجزه است؟ ما در جاهای دیگه می‌بینیم تکرار باعث خاری نیست، در اینجا هم تکرار باعث خاری نیست، در اونجا که به ید انبیاء متعدد جاری شود باعث خاری نیست، در جایی هم که به دست یک نبی و چند ولی ظاهر شود بازم باعث خاری نیست. اثانی قالوا لو جاز ظهور المعجزه علا غیر نبی، این مقدم لازم تنفیر مردم از انبیا، این تالی و تالی واجب است که واضح است که باطل است، پس مقدم هم باطله. ملازمه به چه دلیل؟ از علت و وجوب، بیان ملازم است. از علت و وجوب طاعتهم، این که واجب است بر رعیت که اطاعت کنن از انبیا، علت ظهور المعجزه علیهمه، چون معجزه بر یدشون ظاهر شده معلوم میشه که اینها با بقیه افراد فرق میکنن، اینها یه امتیاز این نسبت بقیه افراد دارن و به خاطر این امتیاز باید اطاعت بشن. آخه در بحث قبل گفتیم که بشر احتیاج به قانونگذار داره، قانونگذاری که قانونش در تمام رعیت متبع باشه، و این قانونگذار نمیتواند هر کسی باشد، بله هر جمعه لازمیه، باید کسی باشد که از بین سایر مردم امتیاز پیدا کرده و به خاطر این امتیازش مورد توجه سایر الناس قرار گرفته و سایر الناس حاضرن از او اطاعت کنن. و گفتیم اون شخص کسی چه معجزه بیاره؟ پس کسی مطاع مردم میشه که معجزه بیاره، نبی باشد معجزه بیاره، امتیاز داشته باشه از سایر مردم. و اگر معجزه بخواهد بله، پس علت و وجوب طاعت هم ظهور المعجزه علیه، این که واجب است بر رعیت که از انبیا اطاعت کنن به خاطر اینه که معجزه بر یدشون ظاهر میشه و همین معجزه اونها رو ممتاز کرده و همین امتیاز باعث شده که دیگران از اونها اطاعت کنن. فاذا شارکهم فی ذلک، اگر مشارکت کند انبیا را فی ذلک، یعنی ظهور معجزه، در ظهور معجزه مشارکت کند کسی که لا تجب طاعت و اون اولیاء اللهی که طاعتشون واجب نیست. ها نموقعه، یعنی سست می شود موقع این معجز، یا ها نموقع نبی، هر دوش درسته. این معجزه سست می شود یا موقعیت نبی سست می شود که دیگه اون وجوب طاعت براش حاصل نمیشه. چون نگاه میکنیم میبینیم کسانی که وجوب طاعت ندارن اونا دارن این کارو میکنن، میگیم خب پس چه دلیل داره برای این که این شخصی که این کارو میکنه وجوب طاعت داشته باشه، اونا که این کارو میکنن وجوب طاعت ندارن؟ خب اینم یکی از اون کسانی که این کارو میکنه و وجوب طاعت نداره. موقعیت نبی پیش ما پایین میاد، وقتی موقعیت پایین اومد ما خودمون رو موظف از اطاعت دیگه نمیبینیم. ولی هازا داره مثال میزنه، ولی هازا یعنی اگر کار تکرار شود از ارزش میفتد، به خاطر همین است که اگر اکرام کند رئیسی به نوع ما کل احد رو، رئیس فاعل اکرم است، کل احد مفعولشه، به نوع ما مثلا مثل ایستادن به عنوان تعظیم، اگر اکرام کند رئیسی هر کسی رو به نوع ما از اکرام، یعنی به تعظیم و به ایستادن، ها نموقع ازالک نوع لمن یستحق الاکرام، موقعیت این نوع اکرام، یعنی موقعیت تعظیم برای کسی که مستحق اکرامه سست میشه. یعنی اگه یه نفرم که مستحق اکرامه وارد بشه، ما میگیم رئیس اونه خیلی اکرامش نشد، مثل بقیه باشه ملکه، مگر اینکه رئیس دست به سینه بذاره، استقبال کنه، بدرقه کنه، اینجور کارهای اضافه بر اون تعظیم، بر اون معتظیم انجام بده، وقت ما میفهمیم نه، این آدم با بقیه فرق داره، این استقبال اشرام داره، با بقیه افراد معمولی فرق داره. ولی اگر همون کاری که با بقیه افراد معمولی میکنه با این شخص واجب الاحترام هم بکنه، ما دیگه این شخص واجب الاحترام رو واجب الاحترام نمیبینیم، میگیم رئیس مثل بقیه باشه عمل کرد. هان موقع ذالک نوع، یعنی این نوع تعظیم موقعیتش پایین میاد نسبت، اگر نسبت به کسی که مستحق اکرام انجام بشود. اون کسی که مستحق اکرامه اگر نسبت به این تعظیم انجام شود، این تعظیم به جا دیگه واقع نمیشه، چون موقعیتش از دست رفته. در مانندش هم همینطوره، یعنی اگر از کسانی که وجوب اطاعت ندارن این معجزه صادر شود، از اون کسی که وجوب اطاعت دارد صدورش از اون کسی که وجوب اطاعت دارد نتیجه دهنده نیست، یعنی نمیتونه وجوب اطاعت رو ثابت کنه. چون ما میبینیم نسبت به بقیه صادر شده وجوب اطاعت نداشت، نیاورد، میگیم خب نسبت به این آدم هم صادر میشه وجوب اطاعت رو نمیاره. موقعیت معجزه یا موقعیت نبی از چشم ما پایین میاد. این استدلال دوم این آقایون. و جواب به منع انحطاط مرتبه اجازه است. ما قبول نداریم که اگر معجزه در به دست دیگران هم حاصل شد مرتبه اجازه منحط بشه. اجازه هنوز هم معجزه اجازه، ولو از دست شخص غیر نبی صادر بشه، همونطور که اگه از نبی دیگر صادر میشد از اعجاز نمی افتاد، حالا که از ولی صادر شده از اعجاز نمی افتاد.
اگر ظاهر بشه موجود بر غیر نبی، شاید من نبی رو قبول دارم این کارو میکردیم،
نه اونا میگن معجزه وقتی تکرار بشه از اعتبار می افته. به دست غیر نبی دخالت نداره، دست غیر نبی یا نبی دخالت نداره، تکرار معجزه ارزش معجزه رو پایین میاره دیگه. این تکرار رو داره میگه مخالف. مثالش هم دقت کردید، رئیس برای همه این کار رو انجام میده، تکرار میکنه این کار رو، این تکرار معلوم میشه که کار رو ارزش میدازه، موقعیت رو پایین میاره. تکرار این کار رو میکنه، نه تکرار برای اولیا که شما نتیجه بگید پس تکرار برای انبیا اشکال نداره. مطلق تکرار باعث بحث میشه، با واقعش هم همینه، کار وقتی زیاد اجرا بشه دست همه ظاهر بشه، ما دیگه اعتمادی چندان نداریم، میخواد از دست نبی ها باشه، میخواد از دست اولیا باشه. ولی نگاه میکنیم این در نبی تکرار مضر نیست، میفهمیم که در ولی هم مضر نیست، چون فرقی نباید باشه چون تکرار میخواد مزاحم بشه، نه تکرار وریت نبی. و جواب به من انعطاف مرتبه اجازه است، کما این که اگر ظاهر شود این معجزه بر ید نبی آخر، مرتبه اجازه پایین نمیاد. همچنین اگر بر ید ولی ظاهر شود بازم مرتبه اجازه پایین نمیاد.
خود اتفاق خیلی اگر از دست خود نبی این تکرار رخ داده باشه، همیشه این که همراه با ادعای نبوت بوده، لذا هیچ موقع اون عظمتش رو از دست نمیده. یعنی نبی بعدی هم که بیاد ادعا بکنه میپذیرن، ولی اگر بر ید غیر نبی جاری بشه این اتفاق میفته.
پس شما ادعا رو ادعا رو میارید، میفرمایید که هر جا که نبی آمد ادعایی کرد پسرش این معجزه رو آورد، ولی 100 تا نبی ادعا کردن و این معجزه رو آوردن، معجزه از اعتبار نمیافته، انحطاط پیدا نمی کنه، تنفر درش ایجاد نمی شه، چون همراه با ادعا بوده، چون همراه با ادعا. پس شما ادعا رو دخالت دارید میگید، ادعای نبوت. حالا جایی که ادعا نبود، ادعا نبود، معجزه نباید هیچ تأثیری بذاره، چون اون جایی که ادعا داره الان مخدوش نمی کنه دیگه. شما دارید میگید وقتی که ادعا هست مخدوش نمیشه، اون جایی که ادعا نیست این شخص معجزه می کند، چون ادعا نیست ما نگاه میکنیم میبینیم که این معجزه تأثیری نبوت رو نداره. میگیم اون جایی تأثیری نبوت رو داره که همراه ادعا باشه و اون جاها تخلف نکرده. پس هر جا ادعا بود پسترش هم این معجزه بود، قبول میکنیم وجوب اطاعت هست. اونجایی که ادعا نیست و این معجزه هست دیگه میفهمیم که وجوب اطاعت نیست، اون حالت سست نمیشه. ببینید این اصلا بحثش در این نیست، اینی که شما میفهمید حرف درستیه ولی خروج از بحث میشه که شما الان ادعا رو دارین دخالت میدید. وقتی ادعا دخالت بکنه معلوم میشه هر جا که ادعا هست، هر جا ادعا هست وجوب اطاعت هست. خب ما هم همین میخوام بگیم هر جا ادعا هست وجوب اطاعت هست، اونجایی که ادعا نیست و این معجزه ظاهر میشود وجوب اطاعت رو نمیآورد و اون دیگه آسیب به اینجا نمیزنه، چون شما دارید نتیجه که میگیرید اینه که هر جا که این معجزه صادر شد در پی ادعا وجوب اطاعت میاد. ما بیش از این لازم نداریم، ما برای معجزه بیش از این لازم نداریم، و این در هر نبی داره اتفاق میفته. ما میخوام بگیم اگر معجزه همواره بخواد مؤثر باشه به ادعا کار نداریم، لازم میاد اونجایی که ادعا نشده جاری بشود و وجوب اطاعت نیاورد، اونجایی که ادعا شده جاری شود و وجوب اطاعت بیاورد. میگیم اگر این معجزه میخواد وجوب اطاعت بیاره در هر جا داره جاری میشه، پس هر جا باید وجوب اطاعت بیاره، چون در یه جا وجوب اطاعت نمیاره ما در اون یکی دیگه شب شک میکنیم. دقیقا میکنیم دخالت ندید وجوب ادعا رو، دخالت ندید ادعا رو. حالا علای حال به مثال ما توجه نکنید و مثال ما رو قبول نکنید، اصل مطلب درسته. معجزه، ظهور معجزه به ید غیر نبی باعث وهن معجزه نمیشه. بالاخره در مورد نبی این معجزه اعتبار داره، در غیر نبی هم اعتبار داره. به تعبیر خود شما وقتی گفت وقتی نبی ادعا میکند این معجزه وجوب اطاعت میآورد، وقتی ادعا نمیکنه وجوب اطاعت نمیاره، ولی علی حال میتونه وجوب اطاعت بیاره در وقتی که همراه با ادعا باشه، پس از اون اعتبار نمیافته، اون فقط مشروط میشه، مشروط میشه که همراه ادعا باشه.
میگن که از موقعیت
میدازه،
میگن نه
من
نمیبینیم با
امریای دیگه اگه
بکنن از موقعیت
نمیدازه. این که مصادره نمیشه، این که مصادره نمیشه، داری نمونه نشون میده. پس شما هم هر نمونه نشون دادن بگید مصادره، نه نمونه بر علیهش میاریم، نمونه بر علیه این آدم داریم میاریم، نمونه بر علیهش به کلامش آسیب میزنه، مصادره نیست. ببینید ما نمیگیم که این تکرار معجزه موقعیت رو، معجزه رو از موقعیت نمیندازه، چون در تا چون تکرار میشه. نمیگیم تکرار معجزه معجزه را از موقعیت نمیندازه، چون تکرار معجزه معجزه را از موقعیت نمیندازه. اگه اینطور میگفتیم میتون مصادره. میگیم تکرار معجزه معجزه را از موقعیت نمیندازه، چنان که در این مورد خودتون میبینید تکرار شده و از موقعیت نیفتاده. نمونه داریم نشون میدیم، نمونه رو دلیل قرار میدیم. نمونه که دلیل قرار داده شده مصادره نیست. مصادره اینه که مدعا تکرار بشه. اما اگر مدعا رو با یه نمونه داریم اثبات میکنیم، این مصادره نمیشه. که
نمونهشون از محل خارج میشه.
چرا خارج
میشه؟ میگیم که غیر انبیا. میگه انبیا دیگم بگو. خب انبیا دیگم بخونم خب معلومه.
اگر تکرار مزاحم باشه، همون چه کار میکنن؟ اگر تکرار مزاحم باشه در هر دو باید مزاحم باشه. و در این مزاحم نیست، مثلا مزاحم نیست. این که من عرض میکنم توجه کنید، اشکالاتون برطرف میشه. تکرار رو مزاحم بگیرید، شما یه چیزی دیگر رو کنار تکرار مزاحم میگیرید، وقت مشکل پیدا میکنید. اگر تکرار مزاحم باشد چنانچه شما در ولی تکرار رو مزاحم میبینید، ما میگیم در نبی هم باید مزاحم باشه، در حالی که مزاحم نیست. پس وقتی در نبی مزاحم نیست این تکرار، کشف میکنیم که در ولی هم مزاحم نیست. درست میشه دیگه؟ به اینطور مطلب تمام میشه. کمال الظهر علی نبی آخر فإنه لو لم یظهر الا علی نبی واحد لکان موقعه اعظم. اگر فقط بر یک نبی ظاهر شود، باید موقعیتش اعظم باشد، یا واقعا اعظم هست. ولی وقتی میبینیم در نبی دیگه صادر میشود، یا همون موقعیت اعظم رو دارد، یا اگر همون موقعیت اعظم رو ندارد، لااقل اصل موقعیت رو دارد، پس از اثر نمیفته، ولو یه مقدارم پایین در از اثر نمیفته. پس فإنه لو لم یظهر الا علی نبی واحد لکان موقعه اعظم. این فإنه دو جور میشه معنا کرد که منو معنا کرده. یکی این که اینطور بگیم، یعنی اگر ظهورش بر نبی آخر مزاحم باشد، لازمش اینه که ظهورش فقط بر یک نبی موقعیت عظیم داشته باشه و بخواد بر از نبی دیگه ظاهر شود، اون موقعیت از دست بده، در حالی که چنین نیست. یعنی به تعبیر دیگه فإنه لو لم یظهر رو حرف اون گوینده بگیریم، که گوینده میگوید اگر این معجزه بر ید یک نبی ظاهر شود، موقعیتش اعظم است. ما بهش جواب میدیم که اگر ظاهر شود بر نبی دیگر، بازم موقعیتش اعظم است. یک جور معنا، که البته این شاید خود خلاف ظاهر باشه. یک جور دیگه این که نه، اگر ظاهر شد این فإنه لو لم یظهر کلام خاص نباشه، کلام ما باشه، اگر ظاهر نشود این موجز جز بر یک نبی، لکان موقع موجز اعظم. ولی در این حال اگر بر نبی دیگر جاری شد، اگر چه موقعیت به اون اعظم بودن نیست، ولی بالاخره بازم موقعیت عظیمه، تنفر درست نمی کنه، بازم موقعیت رو سست نمی کنه، از اعظم بودن میاد بیرون ولی سست نمی کنه. سکما این که لا تلزم اهانت و سست شدن معجزه با ظهورش بر جماعتی من الانبیا، کذا لا تلزم الاهانه مع ظهور معجزه بر ید صالحین و اولیا. همونطور که تکرار معجزه بر ید انبیا معجزه را از اون موقعیت نمیندازه، تکرار معجزه بر ید صالحین هم معجزه را از اون موقعیت نمیندازه، ولو این که از اعظم بودن بیرون میاره، ولی از اصل عظمت و از موقعیتش بیرون نمیاره. یعنی سست نمی کنه موقعیت معجزه رو تا معجزه بی اثر بشه. خب دلیل سوم میمونه برای جلسه بعد. دیگه ما دو دلیل خوندیم، سه دلیل دیگه باید بذاریم برای بعد. این شاید هم به نهایت بذاریم.